قسمت هفت. تا خانه پیاده رفتم. تقریبا شب شده بود. کتابی با داستانی درباره ترک تحصیل و برگشت به خانه برداشتم تا بخوانم. قهرمان داستان میگوید دوست دارد نگهبان و مراقب بچه ها در دشت باشد. داستان با نگاه کردن شخصیت به خواهر کوچکترش فیبی که لباس آبی بر تن دارد و سوار چرخ و فلک است تمام می شود. من از چنین پایان بندی هایی که دور از انتظار است خوشم می آید. برای همین است که این کتاب را بارها و بارها خوانده ام. موقع خواندن داستان گاهی صورت گون در برابرم ظاهر می شد. حالت صورتش وقتی که پدرش سرش را محکم گرفته بود. اما اصلا نمی توانستم معنی آن حالت ها را بفهمم. قبل از خواب پروفسور یون با من تماس گرفت. مدام مکس می کرد تا نفس عمیق بکشد و بعد ساکت می شد. زنگ زده بود تا بگوید تمام مخارج درمانی مامان را پرداخت می کند و به من اطمینان داد که گون دیگر طرفم نمی آید. 35. هیچ انسانی نیست که نتواند نجات پیدا کند. جز افرادی که از تلاش برای نجات دادن دیگران خسته می شوند. این نقل قولی از پی جی نولان شخص متهم به قتلی است که نویسنده شد. او را به اتهام قتل دختر خوانده‌اش به اعدام محکوم کردند. او بارها طی دوران زندان بر بیگناهیش پافشاری کرد و در طی این مدت خاطراتش را نوشت که به کتابی پرفروش تبدیل شد. اما خودش هیچ وقت شاهد این موفقیت نبود، زیرا مطابق حکم اعدام شده بود. 17 سال پس از اعدام او، قاتل واقعی شناسایی شد و بیگناهی پی جی نولان رسماً ثابت گردید. فردی که مرتکب این جنایت وحشتناک علیه دخترخوانده او شده بود، همسایه دیوار به دیوار آنها بود. مرگ پی جی نولان در خیلی از محافل مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. در حالی که او در پرونده قتل دخترخوانده‌اش بیگناه بود. اما سوء پیشینه زیادی در زمینه خشونت، سرقت و یک مورد تلاش برای قتل داشت. بسیاری می گفتند او یک بمب ساعتی است و حتی اگر در این مورد تبرئه شود، در صورت آزادی دیر یا زود دوباره برای جامعه دردسرساز می شود. به هر روی، در حالی که دنیا داشت آنطوری که دلش می‌خواست این مرده را قضاوت می‌کرد، کتابش را روی دست می‌بردند. بیشتر خاطرات او روایتی بی‌پرده از محرومیت‌های کودکی و زندگی مملو و از خشمش در اوایل بزرگسالی است. او درباره چگونگی احساساتش موقع چاقوکشی و تجاوز نوشته و چنان مو به مو آنها را توصیف کرده که چاپ و توزیع این کتاب در بعضی از ایالت‌ها ممنوع شده است. او طوری درباره این مسائل توضیح داده است که انگار می‌خواهد درباره بسته‌بندی سبزیجات در فریزر یا گذاشتن کاغذ در پاکت نامه صحبت کند. هیچ انسانی نیست که نتواند نجات پیدا کند. جز افرادی که از تلاش برای نجات دادن دیگران خسته می‌شوند. برایم جالب است بدانم که وقتی این کلمات را می نوشته در ذهنش چه چیزی می گذشته؟ آیا به دنبال کمک بوده یا این کلمات از کینه عمیق ریشه می گرفته؟ آیا آن مرد هم که با چاقو به مامان و مامانی حمله کرد مثل پی جی نولان بوده؟ گون چطور؟ یا اصلا من چطور؟ دلم می خواست این دنیا را کمی بهتر بشناسم. برای این کار به گون احتیاج داشتم. 36. دکتر شیم همیشه آدم آرامی بود. فرقی نمی کرد من چه می گفتم. حتی اگر همان حرفهایی را می زدم که برای بقیه مردم شوکه کننده بود. وقتی اتفاقاتی را که بین من و گون پیش آمده بود برایش تعریف کردم، همچنان خونسرد ماند. این اولین باری بود که با جزئیات در مورد خودم با او صحبت می کردم. درباره هسته آمیگدالم که مادرزادی کوچک بود، درباره سطح پایین واکنش های قشری مغزم و آموزش های مامان. او از اینکه این چیزها را با او به اشتراک گذاشته بودم از من تشکر کرد. بنابراین موقعی که گنتو رو میزد اصلا نباید ترسیده باشی. اما میدونی که این به معنی شجاعت نیست. درسته؟ بذار سریع‌تر بهت بگم. از این به بعد دیگه نمیتونم همچین چیزایی رو تحمل کنم. من در قبال این موضوع مسئولیت دارم. دارم بهت جدی میگم. تو دیگه نباید خودت رو در همچین موقعیت‌های قرار بدی. با حرفش موافق بودم. این همان چیزی بود که مامان از او خواسته بود یادم بدهد. گاهی اوقات وقتی مربی سر تمرین حاضر نیست، بازیکن کمکاری می‌کند. مغز من هم در همین وضعیت قرار گرفته بود. ببین، من نمیگم کنجکاوی درباره دیگران بده. فقط دوست ندارم که هم و غم خودت رو بذاری روی کنجکاوی درباره گون. یعنی شما به من میگین که با گون نگردم، درسته؟ خب آره، اگه مامانتم بود همین رو میگفت، شک نکن. من دوست دارم بیشتر درباره گون بدونم. اشکالی داره؟ منظورم اینه که میخوای باهاش دوست بشی؟ چطوری میشه با یکی دوست شد؟ خب میتونه با صحبت کردن رو در رو باشه. مثل الان من و تو. یا غذا خوردن با هم دیگه. و تبادل افکار و نظرات. یا وقت گذروندن کنار هم دیگه. بدون دلیل و بهانه. این معنای دوستیه. من نمیدونستم ما با هم دیگه دوستیم. دکتر شیم خندید و گفت نگو که نیستیم. به هر حال شاید کلیشه‌ای به نظر برسه. اما نهایتاً روزی توی زندگی آدم‌هایی رو میبینی که باید ببینی. فرقی هم نداره که چه اتفاقی میفته. اگه قرار باشه تو و اونا با هم در ارتباط باشین، زمان خودش تعیین میکنه که کی. میتونم ازتون بپرسم چرا جلوی منو نمیگیرین؟ من همیشه سعیم اینه که تا میتونم آدم‌ها رو قضاوت نکنم. آدم‌ها با هم متفاوتن. توی سن شما بیشتر. دکتر شیم زمانی جراح قلب در یکی از بزرگترین بیمارستان‌های علوم پزشکی بوده و جراحی‌های زیادی را با موفقیت انجام می‌داده است. در اوج کاری دکتر شیم زمانی که سرش شلوغ بوده و قلب مردم را درمان می‌کرده، بیماری قلبی همسر خودش آغاز می‌شود. همسرش از حرف زدن می‌افتد. اما او اصلاً وقت نمی‌کرده او را معاینه کند. یک روز به سفری می روند که همیشه آرزوی رفتنش را داشتند. سفری به جزیره‌ای با منظره آبی اقیانوس. دکتر شیم غروب خورشید را تماشا می کند و شراب سفیدی می نوشد. اما تمام فکر و ذکرش کارهایی بوده که باید موقع بازگشت انجام می داده. درست قبل از غروب خورشید خوابش می برد. نیمه های شب با صدای نفس نفس زدن تندی از خواب می پرد. همسرش را می‌بیند که دستش را روی قفسه سینه‌اش گذاشته و چشمانش از حدقه بیرون زده. سیگنال‌های الکتریکی قلب همسرش به شدت مختل شده بودند. بدون هیچ نشانه قبلی، قلبش شروع به تپیدن 500 تپش در دقیقه می‌کند. همه چیز به قدری سریع اتفاق می‌افتد که از دست دکتر شیم هیچ کاری بر نمی‌آید به جز اینکه کنار همسرش بنشیند، گریه کند، دستش را محکم نگه دارد و به او بگوید همه چیز درست می شود. اما قلب تپنده و افسار گسیخته او برای همیشه از تپش می ایستد. آنجا نه الکترودی بود و نه کسی که وقتی او فریاد می زند کد آبی خودش را برای کمک برساند. دکتر شیم دست پاچه می شود و مثل جراحی تازه کار قلبی را که از کار افتاده بود ماساژ می دهد. یک ساعت بعد وقتی آمبولانس می رسد، بدن زن سرد و منقبض بود. اینطوری می شود که همسرش برای همیشه او را ترک می کند و دکتر شیم هم از آن زمان دیگر دست به اسکالپل نمی زند. حالا تنها کاری که از او برمی آید، گفتن این بود که چقدر همسرش را دوست داشته و چقدر کم بروز می داده. او دیگر تحمل جراحی و دیدن تپش قلب را نداشت. آنها فرزندی نداشتند، برای همین دکتر شیم تنهای تنها می شود. هر بار به همسرش فکر می کرده، عطر نان تازه برایش تداعی می شده. همسرش همیشه برای او نان می پخته و این نانها یادآور دوران کودکی او بودند. کودکی دور و فراموش شده که برایش قطعاتی از خاطرات گذشته را به ارمغان می آوردند. تا همسرش زنده بود، هر روز صبح عطر نان تازه روی میز می پیچیده. دکتر شیم مصمم می شود پخت نان را یاد بگیرد. احساس می کند این حداقل کاری است که می تواند به افتخار همسرش انجام دهد. از نظر منطقی این کار بی‌معنی به نظر می رسد. برای اینکه دیگر همسرش نیست تا از آن نانها بخورد. من خبر نداشتم، اما مامان و دکتر شیم ظاهراً زیاد با هم صحبت می کردند. مامان طبقه پایین را از او اجاره می کند و مشتری همیشگی نانوایی او می شود و اینطوری با هم دوست می شوند و درباره مسائل مختلف با هم صحبت می کنند. از چیزهایی که مامان به او می گفته این بوده که اگر برایش اتفاقی بیفتد، دکتر شیم تا زمانی که من به سن قانونی برسم از من خوب مراقبت کند. مامان خیلی به ندرت درباره من با دیگران صحبت می کرد. انقدر کم که انگار شرایط من یک راز سر به مهر باشد. مادری که جزئیات زندگی من را برای کس دیگری بازگو می کرده، مادری نبود که من می شناختم. از اینکه فهمیده بودم کسی را داشته که با او صحبت کند احساس خوبی داشتم. 37. به قول مامانی کتاب فروشی جایی است که ده ها هزار نویسنده مرده و زنده کنار همدیگر زندگی می کنند. اما کتاب ها ساکت و خاموشند. آنها در سکوت خودشان باقی می مانند تا کسی بیاید و آنها را ورق بزند. فقط در صورتی که من زمان کافی برای انجام این کار داشته باشم، آنها داستانهایشان را خونسردانه با جزئیات تعریف می کنند. صدای خشخشی را بین کتاب ها شنیدم و سرم را بالا گرفتم تا پسر استخوانی و لاغری را ببینم که یقه لباسش را بالا داده بود و خودش را پشت کتاب ها قایم کرده بود. چشمم به زخم ستاره شکلی افتاد که روی صورتش بود. چند لحظه بعد یک مجله بزرگسالان را روی پیشخوان انداخت. روی جلد عکس زنی بود با موهای بلند طلایی و فر و سینه‌های بزرگ که با یک کت مشکی چرمی روی موتور نشسته و دهانش کاملاً باز بود. این آشغال قدیمی رو برای کلکسیون عتیقه ها می‌خوام. چنده؟ گون بود. 20,000 وون. البته می‌دونی که چیزای عتیقه همچین ارزون هم نیستن. گون دستش را توی جیبش تکان داد و چند اسکناس و سکه بیرون آورد. یک دستش را روی پیشخان گذاشت و دست دیگرش را زیر چانه اش. به من زل زده بود و گفت هی تو، شنیدم آدم آهنی هستی. احساسات محساسات نداری، راسته؟ نه خیلی. دماغش را کمی بالا کشید و گفت پشت پروندت نشستم. یه چیزایی هم درباره اون مغز فندوقیت شنیدم. با انگشتانش به سرش ضربه ای زد. صدای هندوانه رسیده ای می داد. راستش تعجب نکردم. می دونستم یه تختت کمه. زیادی شلوغش کرده بودم. بابات به هم گفته که اگه طرف من اومدی بهش زنگ بزنم. چشمان گون فوراً برق زد. نیازی به این کارا نیست. من باید بهش زنگ بزنم. قول دادم. تلفن را برداشتم. اما قبل از اینکه آن را طرف گوشم ببرم، گون از دستم قاپید و پرت کرد روی زمین. کری حیوان، دارم بهت میگم نمیخوام اذیتت کنم. گون بلند شد و بی هدف در کتاب فروشی چرخی زد و چند تا از کتاب ها را الکی ورق زد. از آن طرف کتاب فروشی با صدای بلند پرسید. درد داشت؟ منظورم اون موقعی که کتکت زدم. خب آره درد داشت. مگه ربات هم دردشون میگیره؟ پس ربات واقعی هم نیستی. خب. میخواستم چیزی بگویم اما ادامه ندادم. همیشه حرف زدن درباره این شرایط سخت است. مخصوصا حالا که مامان هم نیست که در توضیح دادنش به من کمک کند.
خب میدونی یه وقتایی سردم میشه. گرمم هم میشه. گرسنه هم میشم یا بدنم درد هم میگیره. اینا رو میتونم حس کنم. اما چیزای دیگر رو نه.
گون پرسید. یعنی فقط همینها رو حس میکنی؟
قلقلک هم میاد. وقتی قلقلکت میدن خندت هم میگیره؟
نمیدونم. شاید. خیلی سال کسی قلقلکم نداده.
گون با دهانش صدای بادکنک در آورد. من حتی متوجه نشده بودم او جلوی پیشخان ایستاده است.
میشه یه چیزی ازت بپرسم؟
شانه‌ام را بالا انداختم.
راسته که مامان بزرگت مرده؟
این را که پرسید سعی کرد به چشمانم نگاه نکند.
آره.
مامانت هم مثل گیاهه؟
خب آره اگه اینطوری نگاه کنی. آره زندگیش مثل یه گیاه شده و حیات نباتی داره.
یه سوال دیگه. راست همه این اتفاق جلوی چشم تو افتاده؟ یعنی یه روانی با چاقو حمله کرده؟
آره راسته.
تو هم همینطوری واسطادی نگاه کردی؟
اینم مثل جواب قبلی آره.
سر گون سوت کشید. به من زل زد و گفت خاک تو سر اولاغت. چطوری تونستی واسی و بر رو بر نگاه کنی که مامان و مامان بزرگت رو جلوی چشمت بکشن؟ باید میزدی یارو رو له و لوردش میکردی.
وقت نکردم. خودش همون موقع مرد.
آره شنیده بودم. اما حتی اگه زنده بود تو هیچ کاری نمی کردی. برای توی احمق که فرقی نمی کرد.
شاید حق با تو باشه.
سرش را تکان داد.
با این حرفا اذیتت نمی کنم که. آخه توی صورتت حتی یه ذره تغییر دیده نمی شه. هیچ وقت بهشون فکر نمی کنی؟ به مامان و مامان بزرگت؟
چرا؟ بهشون خیلی فکر می کنم. خیلی وقتا. خیلی زیاد. شبا چطوری خوابت میبره؟ اصلا چطوری میتونی بیای مدرسه؟ لعنتی خانوادت رو جلوی چشمات کشتن.
نمیتونم. بالاخره آدم باید زندگیشو بکنه. من نمیتونم آدمای دیگه چطوری به زندگی عادیشون برمیگردن. غذا میخورن، میخوابن. حالا ممکنه اونو برگشتشون به زندگی عادی بیشتر از من طول بکشه. هرچی نباشه آدم جوری ساخته شده که بتونه زندگی کنه و به زندگی ادامه بده.
تو دیگه کی هستی؟ یه همه چیز دون؟ اگه من جای تو بودم هر شب از شدت عصبانیت بیدار میموندم. راستش این چند روز که درباره این اتفاقا شنیدم اصلا نتونستم بخوابم. اگه من جای تو بودم اون یارو رو با دسته خودم میکشتم.
متاسفم از این که باعث بیخوابیت شدم.
تو گفتی متاسفم؟ من شنیدم وقتی مامان بزرگت مرد یک قطره اشکم نریختی. اون وقت داری به من میگی که به خاطر من متاسفی؟ تو دیگه چه موجود بی‌عاطفه‌ای هستی؟
درست زدی به هدف. من یاد گرفتم که تو موقعیت‌های مناسب بگم متاسفم.
نوچنوچی کرد و گفت رفیق تو از منم داغون‌تری.
مطمئنم همه همین فکر رو میکنن. هرچند کسی بلند نمیگه. مامان همیشه اینو میگفت.
تو یه احمق.
دهانش را بست. چند لحظه ای سکوت کرد. من در ذهنم جوابی برای گون آماده می کردم. این بار من مکالمه را شروع کردم. بگذاریم. من فکر می کنم تو دایره واژگان محدودی داشته باشی.
ها؟
خیلی از واژه‌هات رو فوش‌ها تشکیل می دن که البته اونا هم خیلی متنوع نیستن. کتاب خوندن بهت کمک میکنه دایره واژگانت رو گسترش بدی. بعد میتونی مکالمات بهتری با افراد داشته باشی.
گون پوزخندی زد.
پس این روزا ربات‌ها نصیحت هم میکنن. باشه بهش فکر میکنم. دفعه بعد که حوصله‌ام سر رفت این کارو میکنم.
گون مجله‌ای را که برداشته بود تکان داد و بیرون رفت. سینه‌های زن موتور سوار هم تکان خورد.
گون نزدیک در که رسید برگشت. راستی لازم نیست خودت رو اذیت کنی و به اون یارو افاده‌ای که میگی بابای من زنگ بزنی. چون الان خودم دارم میرم خونه.
باشه فقط امیدوارم دروغ نگی چون در اون صورت کاری از دست من ساخته نیست.
چیه؟ حالا داری عده معلم‌ها رو در میاری؟ هرچی بهت گفتم همون کارو بکن.
در را آنچنان با شتاب به هم زد که باد با فشار داخل شد. بادی که رایحه تابستان را به همراه داشت. 38. پیتزا فروشی هیچ گزارشی به مدرسه نداده بود. مشخص بود که پروفسور یون پول خیلی خوبی بابت جبران خسارت به آنها داده. توی مدرسه فقط بین یک سری از بچه‌هایی که به دنبال حاشیه بودند، شایعاتی درباره آن اتفاق وجود داشت. تا چند روزی تنش محسوسی در جو مدرسه بود، اما بعد از چند روز همه فهمیدند که قرار نیست اتفاقی بیفتد. گون سر به زیر شده بود و با کسی چشم در چشم نمی‌شد. آن دوتا نوچه‌اش هم دیگر کنار او نمی‌پلکیدند و جذب گروه‌های دیگر شده بودند. موقع نهار می رفت گوشه کافتریا و تنهایی غذا می خورد و توی کلاس ها هم به جای اینکه به بقیه زل بزند می گرفت می خوابید. طولی نکشید که از گندلات مدرسه تبدیل به هیچ کس شد. همینطور که توجه ها به گون کمتر و کمتر می شد، از روی من هم برداشته می شد. توجه بچه ها همیشه به سمت چیزهای عجیب تر جلب می شود. آن روزها همه درباره دختری صحبت می‌کردند که دور اول یک برنامه استعدادیابی را پشت سر گذاشته بود. طبق گروه بندی بچه‌ها من و گون دشمن همدیگر محسوب می‌شدیم. چیز عجیبی هم نبود. این را با توجه به سابقه ما می‌گفتند. برای همین و عطف به قراردادی ناگفته من و گون در مدرسه محل همدیگر نمی‌گذاشتیم. با همدیگر نه صحبت می کردیم و نه چشم در چشم می شدیم. فقط مثل دو تا از اجزای مدرسه بودیم، مثل گچ و تخت پاک کن. هیچ کس نمی دانست حق با کیست. 39. لعنتی، اینا زیادی هنرین. خیلی برای سلیقه من سنگینن. گون مجله ای را که دفعه پیش خریده بود روی پیشخوان انداخت و زیر لب غرغری کرد. حرف زدن و رفتارهایش تقریبا مثل دفعه قبلش بود. فقط کمی ملایم تر شده بود. دیگر کتاب ها را روی زمین پرت نمی کرد و صدایش هم چند دسیبل کمتر شده بود. تغییر دیگر این بود که خیلی صافتر می ایستاد و شانه هایش هم افتاده نبود. نمی دانم چرا، اما به دلایلی احساس می کردم این ملاقات های مکرر گون یا پیشگام شدنش برای ملاقات به رغم خواست من بود و به نوعی اشغالگری محسوب می شد. از آن پس هر شب توقفی هم در کتاب فروشی داشت. مدت زمانی هم که آنجا می ماند فرق می کرد. گاهی اوقات دوتا چرت و پرت می گفت و می رفت. گاهی هم بی سر و صدا کتاب ها را ورقی می زد و یک قوطی نوشیدنی هم می خورد. شاید یکی از دلایلی که زیاد می آمد و سر می زد این بود که من هیچ وقت چیزی از اون نمی پرسیدم. متاسفم که ازش خوشت نیامده، اما سیاست کاری ما اجازه نمی ده پولت رو پس بدیم. فقط در صورتی که همون موقع خریدین متوجه بشین که کتاب یا مجله مخدوش و آسیب دیده است می تونیم این کارو بکنیم. گون با صدای بلند گفت: برو بابا، کی گفت پولش رو پس بده؟ میخوام پسش بدم واسه اینکه نمیتونم تو اتاقم بذارمش. میفهمی که؟ میتونی پولشو برداری؟ اجارهشو حساب کن. ببین، این یه چیز کلاسیکه. طرفداری دو آتشه خودشو داره. یعنی من یه اثر کلاسیک خوندم؟ پس لابد باید اونو به لیست کتابام اضافه کنم. خودش از این حرف خندهش گرفت. اما وقتی دید که من لبخند نمیزنم، سری خنده از صورتش محو شد. خندیدن یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا برای من است. میتوانم خودم را مجبور کنم تا لبهایم را بالا ببرم. اما فقط در همین حد از من ساخته است. لبخند زورکی باعث سوء تفاهم میشود و مردم فکر میکنند آنها را مسخره میکنم. مشکل من با لبخند این بود که از همان دوران دبستان به عنوان بچه بی‌عاطفه شناخته شده بودم. حتی مامان هم که همیشه درباره اهمیت لبخند طبیعی در زندگی اجتماعی من حرف می زد و خودش را با توضیحات مکرر خسته می کرد تسلیم شد. او موقعیت‌های مختلفی را مطرح کرد. پیشنهاد کرد وانمود کنم متوجه منظور افراد نشدم. اما در این صورت همانقدر مکس می کردم که همه چیز خراب می شد. درباره این مکالمه‌ای که با گون داشتم به نظرم آمد لزومی ندارد درباره این قضیه نگران باشم. چون بحث من درباره کلاسیکا ادامه پیدا کرد. این یکی سال 1995 چاپ شده و حکم پدر بزرگ بقیه مجله ها رو داره. یه نسخه نایابه. هر کسی نمیتونه ارزشش رو بفهمه. یه کلاسیک واقعیه. یه کلاسیک دیگه پیشنهاد کن. یه کلاسیک تو همین مایه ها؟ آره، یه کلاسیک واقعی از همینایی که میگی. چنین کلاسیک هایی معمولاً در جاهایی مخفی نگهداری میشدند. من گون را به طرف قفسه‌ای در گوشه کتاب فروشی بردم. کتابی را از انتهای قفسه که پر از گرد و خاک بود بیرون کشیدم. این کتاب مجموعه ای از تصاویر مثبت 18 از اواخر دودمان چوسان بود. مردی اشرافی که یک گیسینگ را در پوزیشن های مختلف در آغوش گرفته بود. تصاویر کاملا بی پرده و مستهجن بودند. در بعضی از آنها هم اندام های جنسی آنها آشکارا نمایش داده شده بود. تنها تفاوتی که با تصاویر این دوران داشت این بود که افراد در این تصاویر هامبوک پوشیده بودند. اوف، اجداد ما بلد بودن چه کار کنن ها؟ من که بهشون افتخار میکنم. بزرگترا به کوچیکترا افتخار میکنن، نه برعکس. میدونی، تو باید خیلی کتاب بخونی. گون همینطور که ورق میزد گفت، برو بابا. هر صفحه ای را با دقت تماشا می کرد. مرتب آب دهانش را قورت می داد. شانه‌هایش را بالا می انداخت. پاهایش را جابجا می کرد. انگار که بدنش گزگز کند. قیمتش چقدره؟ گرون. خیلی گرون. می دونی که این یه نسخه منحصر به فرده. درسته که یه کپی از یه نسخه خاصه. اما همینم خیلی می ارزه. کدوم خری اینو می خره؟ لابد آدمایی که ارزش یه اثر کلاسیک رو میفهمن. این نسخه واقعا نایابه. اگه قرار به فروشش باشه فقط به یه مجموعه دار واقعی میفروشمش. تو هم بهتره که مراقبش باشی. گون آن کتاب را بست و به مجلات دیگر نگاهی انداخت. پنت هاوس، هاستلر، ساندیسول، همگی نسخه های ارزشمند و نایاب. کی اینا رو خریده؟ مامانم. گون گفت، چه مامان خوش سلیقه ای. بعد سریع اضافه کرد، البته دارم تعریف میکنم. منظورم اینه که شم تجاری فوق‌العاده ای داره. 40. گون اشتباه میکرد. مامان همه چیز بود به جز یک زن تاجر. همه تصمیماتش به استثنای آنهایی که به من مربوط می شد را ناگهانی و بر اساس احساسات رمانتیک ناشی از ناامیدی می گرفت. راه اندازی فروشگاه کتاب‌های دست دوم بهترین گواه برای این حرف است. وقتی تازه می خواست کتاب فروشی را افتتاح کند، بحث سر این بود که چه کتاب‌هایی را باید تهیه کند. اما هیچ چیز خاصی به ذهنش خطور نکرد. برای همین تصمیم گرفت که مثل بقیه فروشگاه‌های کتاب دست دوم، کتاب‌های کاربردی، کتاب‌های دانشگاهی، کتاب‌های تست، کتاب‌های کودک و کتاب‌های ادبی تهیه کند. با بقیه پولی هم که برایش مانده بود، می‌خواست یک دستگاه اسپرسوساز کوچک بخرد. کتاب و عطر قهوه. اینها بی‌نظیرترین ترکیب ممکن بود. لااقل نظر مامان این بود. مامانی نفسش را بیرون داد و گفت، ماشین قهوه سازی؟ دختره دیوونه؟ مامانی استعداد عجیبی در عصبی کردن مامان با کمترین کلمات ممکن داشت. مامان از اینکه سلیقه با کلاسش مورد تمسخر قرار بگیرد نفرت داشت. مامانی به روی خودش نیاورد و با صدای آرام ادامه داد، رفته یه مشت مزخرف خریده. مامان با عصبانیت گفت، و مامانی شروع به استفاده از مهارت‌های اقناعی خودش کرد. میدونی بهترین اثر جیم هونگ دو چون هواست؟ منظورم اینه که همین نقاشی مستهجن به مرور زمان به آثار فاخر تبدیل میشن. هرچی زننده تر، قدیمی تر. سعی کن رو اینا کار کنی. مامانی اینها را گفت اما فراموش نکرد منظور اصلیش را تکرار کند که ماشین قهوه ساز؟ دختری دیوونه؟